ساعت 7 شب در تهران صدای رادیو فردا رو میشنوید. سلام به شما در ایران. در سه شنبه شب پنجم دی ماه هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در مجله شامگاهی رادیو فردا و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی که به رادیو فردا پیوستید، شاید در تعطیلات آخر سال میلادی خودتون. آزادی اسدی هستم و در طول مجله شامگاهی رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده همراه با همکارانم با برنامه‌ها و گزارش‌های و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند تا شما رو به روز کنن درباره تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. با ما بمونید، بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم چه برنامه‌هایی رو در ادامه خواهید شنید. هانا کاویانی در استودیو هست و منتظر شنیدن خبرها از هانا هستیم. سلام بر تو.
سلام بر تو آزاده و سلام بر شنوندگان رادیو فردا. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دو روزه خود خواستار پایان آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای این حوزه خواندند شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این شش کشور همچنین در بیانیه پایانی خود گفتند که به ایران اعتماد ندارند. این کشورها در بخش دیگری از بیانیه خود خواستار یافتن راه حلی سریع برای پایان دادن به بحران در سوریه شدند. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان است. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس زنی که روز دوشنبه در کابل به سوی یکی از مشاوران آمریکایی پلیس افغانستان آتش گشود و او را کشت ایرانی است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در جمع خبرنگاران گفت این زن که با نام نرگس از او یاد شده 10 سال پیش پس از ازدواج با یک مرد افغان به صورت جعلی مدارک افغانی گرفته و 5 سال پیش به پلیس پیوسته است. انگیزه اقدام این زن 33 ساله که مادر 4 فرزند است هنوز روشن نیست. مقام های افغان می گویند و هیچ ارتباطی با گروه های مسلح نداشته است. مدیر کل پدافند غیرعامل استان هرمزگان از خونسا شدن یک حمله سایبری به شرکت توانیر بندرعباس و برخی واحدهای صنعتی در ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر اخوان گفته است که این حملات با کرم‌هایی چون استاکسنت انجام شده و به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که جلوی پیشرفت آن گرفته شده است. پیشتر در ماه‌های گذشته صنعت نفت ایران مورد حملات سایبری قرار گرفت و در حمله دیگر سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت. دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که می‌گویند 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند برای پیگیری در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این نامه به یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است که پیشتر نیز خواستار ارائه اسامی افراد شده بود. در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان به تصمیمات اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده طیف اصولگرا در این باره خواستار نوشتن نامه‌ای توسط مجلس به رهبر جمهوری اسلامی شده است. همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز گفته است در صورت اجرایی شدن مرحله تازه هدفمندی یارانه‌ها قیمت نان به 15,000 تومان خواهد رسید. اجرای دور دوم هدفمندی یارانه‌ها توسط مجلس ممنوع شده و دولت برای اجرای آن احتیاج به ارائه لایحه‌ای تازه به مجلس دارد. پاپ بندیکت 16 در سخنرانی خود به مناسبت روز میلاد مسیح خواستار پایان خشونت‌ها در سوریه شد و گفت مردم هیچگاه نباید امید خود به صلح را از دست دهند. رهبر کاتولیکای جهان که برای هزاران مسیحی در واتیکان سخن می‌گفت، همچنین ابراز امیدواری کرد که صلح بین فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها برقرار شود و همچنین خشونت‌ها در نیجریه و مالی را محکوم کرد. و یک مقام اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که این منطقه به دلیل مناقشات مالی انتقال نفت به بغداد را متوقف کرده است. از زمان حمله آمریکا در سال 2003 میلادی به عراق، حدود 10 سال پیش، منطقه خودمختار کردستان بیش از 50 قرارداد به صورت یک جانبه با شرکت‌های خارجی منعقد کرد که حکومت مرکزی در بغداد مخالف آنها بود. دو طرف در سال گذشته میلادی توافق کردند که کردها نفت را به بغداد بفرستند به شرط آنکه بخشی از درآمد حاصل از صدور نفت به آنها داده شود.
متشکرم از هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی رادیو فردا. 25 دقیقه دیگه تقریبا باز هم خبر خواهید شنید از رادیو فردا. اگه همراه ما بمونید خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه از جمله مواردی که خواهید شنید، درخواست دادستان کل کشور از احمدی نژاد، مشخصات 300 تنی که میگویید 60% دارایی ایران را در دست دارند اعلام کنید. خبرهای تازه درباره تأخیر تازه در راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر و پنجمین سالگرد در گذشت اکبر رادی، یکی از نمایش نام نویسان برجسته ایران. همراه رادیو فردا بمونید تا در بخش دوم مجله شامگاهی ما قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. دادستان کل کشور نامه علنی به محمود احمدی نژاد نوشته و از او خواسته اسامی 300 تنی که رئیس جمهور ادعا کرده 60% دارایی کشور را در اختیار دارند اعلام کنه. وحید پوراستاد از رادیو فردا در همین زمینه گزارش میده.
دادستان کل کشور در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست نام 300 نفری را که 60% دارایی‌های کشور را بلوکی کرده و پس نمی‌دهند را اعلام کند. به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد روز جمعه 24 آذر ماه در استان خراسان رضوی با اشاره به اینکه هیچ گونه کمبود مالی در کشور وجود ندارد گفت: مشکل اصلی تنها معوقات بانکی است و 300 نفر در کشور 60% پول‌های کشور را در جیب خود گذاشتند و پس نمی‌دهند. رئیس جمهور ایران همچنین با ابراز تأسف از اینکه در کشور عده‌ای هم پیدا شدند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع می‌کنند تأکید کرده بود. برخی هم در سازمان‌ها و دیگر جاها قانون تصویب می‌کنند تا نتوان حتی به افرادی که وام را پس نمی‌دهند نزدیک شد. محمود احمدی نژاد چند روز بعد از این اظهارات در یک برنامه تلویزیونی هم شرکت کرد و مجری برنامه از او در همین زمینه پرسید.
جناب علی، چند روز پیش اعلام کردین که از 70000 میلیارد تومان معوقات بانکی 60% دست 300 نفره، یعنی یه چیزی به 42000 میلیارد تومان که اگه به 300 تقسیم کنیم تقریبا نفری 120 میلیارد تومان میشه. این استمهال 5 ساله آیا شامل اینها هم شده یا نشده و اصلا نظر دولت این بوده که شامل اینها هم بشه یا نه؟ بگه اینا رو استثنا کنیم، فکر نمی‌کنید
دولت که اصلا اعتقاد نداره به این که معوق بکنه. اما فرض کنید یک کسی پول گرفته، رفته کالا آورده، کالا رو هم در بازار فروخته، اما وامش رو انداخته عقب. خب این کار درستی نیست. بخش مهمی از این معوقات مال این دست است. خب اینو باید برگرده. دولت اتفاقا در همین زمینه هم طراحی کرد، داشت کار میکرد. امسال به خصوص اومدیم یک کمی سرعت رو بردیم بالا. تمام اینایی که درشتن آوردیم تو جدول از بزرگترین‌ها شروع کردیم. ولی خب از یه جای دیگه یه تصمیماتی گرفته شد، فشار آوردن، سر صدا داد و بیداد، اونام پس زدن.
رئیس جمهور ایران در همان برنامه تلویزیونی از تصمیم گیری های خارج از اراده دولت که منجر به افزایش معوقات بانکی شد انتقاد کرد و گفت خارج از دولت تصمیم گرفتن معوقات بانکی تا 5 سال بر نگردد و دولت را موظف به اجرای این موضوع کردند. پس از طرح این موضوع بود که روز سه‌شنبه 5 دی‌ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، در نامه خود به محمود احمدی نژاد نوشت: همانطور که بارها پیگیری کرده، انتظار می‌رود که اسامی این افراد و میزان مطالبات آنها برای پیگیری‌های قانونی به قوه قضاییه ارائه شود. دادستان کل کشور در بخش دیگری از نامه خود تاکید می‌کند در تاریخ 22 آبان و 28 آذر ماه با پیگیری‌های مستمر اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیر جاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی استعلام کرده که تاکنون پاسخی دریافت نکرده است. در طول سالهای اخیر محمود احمدی نژاد از افشای لیست مفسدان اقتصادی به عنوان ابزاری برای قدرت نمایی استفاده کرده. همچنان که در نخستین نشست خبری خود در سال 1390 گفت نام 250 مفسد اقتصادی را به قوه قضاییه داده است.
بعد اواخر سال گذشته نامه ای به رئیس محترم قوه قضاییه نوشتم، حدود 250 نفر رو که در بخش‌های مختلف در زمین جاهای دیگه به نظر ما میامد که کاری کردن که خارج از قوانین هست، اینها رو معرفی کردیم و درخواست کردیم که رسیدگی قضایی بشه. البته بسیاری از اونها یا بعضی از اونها دارای پرونده‌هایی بودن که دولت شکایت کرده بود قبلا، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود. ما خواستیم که تسریع بکنن و اونجایی که حقوق بیت المال تضییع شده به بیت المال برگردونن.
البته این گفته رئیس جمهور ایران در همان سال نیست با واکنش تند صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روبرو شده بود و او این گفته ها را تبلیغاتی خواند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در مورد موضوعی که همین الان شنیدید، یعنی گفته های محمود احمدی نژاد و واکنش دادستان کل کشور به سخنان آقای احمدی نژاد، میتونید مطالب و جزئیات بیشتری رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا پیدا کنید. همین مطلب اونجا منتشر شده به اضافه نظرات و انتقادات و نگاه های خیلی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا که این موضوع رو به بحث گذاشتن و نظرات خودشون رو نوشتن. شما هم سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اما خبرها درباره نیروگاه اتمی بوشهر باز هم حاکی از یک تأخیر هست. رئیس روساتوم، سازمان انرژی اتمی روسیه، گفته که راه اندازی کامل این نیروگاه تا اواسط سال 2013 میلادی انجام میشه. به این ترتیب روسیه دست کم 3 ماه دیرتر از آخرین تاریخ اعلام شده این نیروگاه رو تحویل ایران میده. دلیل تأخیر جدید هم کسب اطمینان از ایمنی این پروژه عنوان شده. آنا رایسکایا در همین زمینه گزارش میده.
سرگی کریانکا، رئیس روساتوم، به خبرگزاری اینترفاکس گفت که نیروگاه اتمی بوشهر تا اواسط سال آینده میلادی به طور کامل راه‌اندازی خواهد شد. این در حالی است که طبق آخرین برآورد زمانی قرار بود این نیروگاه در ماه مارس سال 2013 تحویل ایران شود. پیش از آن نیز خود کریانکا با تأکید بر این که همه فعالیت‌های این نیروگاه طبق برنامه پیش می‌رود، وعده داده بود نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال 2012 به طور کامل راه‌اندازی شود. اما وی دوشنبه با اعلام تأخیر دوباره در تحویل این نیروگاه به ایران، به خبرگزاری اینترفاکس گفت نیروگاه بوشهر کار می‌کند و همه فعالیت‌های آن در جریان است، اما باید از ایمن بودن آن باز هم مطمئن شویم. رئیس روساتوم در این حال از پاسخ به این سوال که آیا این نیروگاه پس از خروج سوخت آن در اکتبر گذشته به ظرفیت کامل خود برگشته یا خیر، سر باز زد. بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در ماه اکتبر برای دومین بار در کمتر از 2 سال گذشته مجتمع‌های سوخت راکتور بوشهر را خارج کرده که روسیه این اقدام را غیر عادی، اما ایران بخشی از روند معمول کار دانسته. هر دوبار مقام‌های روساتوم اعلام کردند ادغام فناوری روسی با تجهیزات کهنه آلمانی که از دوره پیش از انقلاب اسلامی و آغاز کار ساخت این نیروگاه توسط شرکت زیمنس باقی مانده بود، باعث شده تست‌ها و کنترل‌های اضافی غیر برنامه‌ریزی شده به منظور کسب اطمینان از ایمنی نیروگاه انجام شود. آنتون خلابکوف، رئیس مرکز انرژی و امنیت، می‌گوید روسیه از عهده کار منحصر به فرد برآمده است.
Такая интеграция в российский проект немецких технологий в настоящий момент является событием уникальным.
تلفیق فناوری‌ها و تجهیزات روسی و آلمانی در یک پروژه اتمی بی سابقه است و امیدوارم که این تجربه هیچ جای دیگر تکرار نشود، زیرا این گونه که معلوم شده نیروگاه اتمی با این مشخصات با چالش‌های فنی و ایمنی فراوان و همچنین اتلاف زمان و منابع مالی همراه است. اما به رغم تمام مشکلات این پروژه به پایان خود نزدیک است.
دوشنبه امیر کووید که در نشست سران شورای همکاری خلیجی فارس در منامه سخن می گفت با اشاره به آخرین خاموشی راکتور بوشهر از ایران خواست با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نزدیک داشته باشد تا امنیت کشورهای منطقه از اثرات احتمالی تششعات هسته‌ای تضمین شود. در واکنش سرگی نوویکوف، سخنگوی روساتوم، طی مصاحبه با رادیو صدای روسیه نگرانی ها پیرامون ایمن بودن نیروگاه اتمی بوشهر را بی اساس خواند و گفت
постоянным и 100% контролем МАГАТЭ, поэтому те нормы и требования
فعالیت‌های نیروگاه اتمی بوشهر تحت نظارت دائمی و کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود و تمام مقررات ایمنی بین‌المللی در این نیروگاه رعایت شده. در نیروگاه‌های اتمی مدرن احتمال بروز فاجعه 10^-6 است، یعنی تنها پس از 1,000,000 سال کار یک راکتور ممکن است دچار حادثه شود. نیروگاه اتمی بوشهر از همین سطح بالای ایمنی برخوردار است.
ایران تنها کشور دارای نیروگاه اتمی است که به کنوانسیون بین المللی ایمنی هسته‌ای نپیوسته. در این حال فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران چندی پیش گفت که آژانس بین المللی انرژی اتمی ایمنی نیروگاه بوشهر را تایید کرده است. این نیروگاه 1000 مگاواتی که ساختن در سال 1990 به روسیه واگذار شد، قرار بود در سال 1999 تکمیل شود. اما به دلایلی که برخی آن را فنی و دیگران سیاسی گفتند، راهنده زیان سالها به تعویق افتاد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 7:15 شب در تهران هست. همچنان مجله شامگاهی رو ادامه میدیم با چند گزارش و گفتگوی دیگه که در ادامه میشنوید. ایران به چین هشدار داده که ممکنه قراردادی در زمینه اکتشاف گاز در یک میدان فراساحلی خلیج فارس رو فسخ کنه. قراردادی 5 میلیارد دلاری که اجرای اون با تأخیر بسیار زیادی روبرو بوده. خبرگزاری مهر به نقل از علیرضا نیکزاد رهبر سخنگوی وزارت نفت ایران گزارش داده که احتمال فسخ قرارداد فاز 11 پارس جنوبی وجود داره. از بکتش خمسه‌پور بیشتر بشنویم.
این قرارداد در سال 1388 برای توسعه میدان گازی پارس جنوبی منعقد شده است. میدانی که حدود 8% ذخایر گاز جهان را در بر دارد. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این باره می نویسد چین سالهاست هدف داشته از طریق پر کردن خلاء سرمایه گذاری ناشی از خروج شرکت های غربی روابط اقتصادیش با ایران گرفتار تحریمات را تقویت کند، اما ایران چین را به ناکامی در اجرای تعهدش و تأخیر تعهدات قراردادیش متهم کرده است. پارس جنوبی یک میدان عظیم گاز طبیعی دور از ساحل که ایران و قطر به طور مشترک از آن بهره برداری می کنند، حاوی حدود 14 تریلیون متر مکعب گاز است و ایران در نظر دارد از پروژه فاز 11 جهت انباشتن نخستین کارخانه مایع سازی گاز طبیعی خود استفاده کند. خبرگزاری مهر شرکت ملی مواد نفتی چین CNPC را که خبرگزاری فرانسه بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده نفت و گاز غول آسیایی یعنی چین خوانده، طرف قرارداد برای این پروژه نام برده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایران سال گذشته یک قرارداد 16 میلیارد دلاری با چین را برای توسعه میدان گازی پارس شمالی به حال تعلیق درآورد و اعلام کرد تصمیم درباره اجازه دادن به چینی‌ها برای توسعه پارس شمالی بسته به عملکردشان در توسعه پارس جنوبی است. به گفته سخنگوی وزارت نفت ایران، در صورت فسخ قرارداد پارس جنوبی، توسعه این میدان گازی فراساحلی به پیمانکاران ایرانی داده خواهد شد. علیرضا نیکزاد رهبر با اشاره به ریسک بالای مربوط به اکتشاف فراساحلی افزود، طرف چینی اظهار تمایل کرده است که در توسعه فاز 11 پارس جنوبی مشارکت نداشته باشد. وی ادامه داد از این رو به زودی یک میدان جدید گازی در خشکی که توسعه آن ریسک کمتری دارد به چینی ها معرفی می شود. شرکت های عمده غربی چون توتال فرانسه و قول انگلو هلندی شل که در پارس جنوبی فعالیت می کردند بین سالهای 2007 تا 2010 میلادی پس از اعمال تحریمات بین المللی بر سر برنامه هسته ایران، ایران را ترک کردند. ایران که پس از روسیه از گسترده ترین ذخایر گاز طبیعی جهان بهره‌مند است می گوید با واگذاری بسیاری از پروژه ها به شرکت های وابسته به سپاه پاسداران، خودش به تنهایی میتواند پارس جنوبی را توسعه دهد.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
هفته 19 11 دقیقه شب در تهران همچنان با شما هستیم. یک گزارش دیگه در ادامه بشنویم. با وجود اینکه مقام‌های سوری جدا شدن سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه رو از رژیم بشار اسد تکذیب می‌کنن، اما روزنامه بریتانیایی گاردین در روز دوشنبه 4 دی ماه نوشته که او ماه پیش به واشنگتن گریخته و با وزارت اطلاعات آمریکا همکاری می‌کنه. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
روزنامه گاردین و دیگر منابع خبری در روز 13 آذر از قول برخی منابع دیپلماتیک گزارش داده بودند که جهاد مقدسی از نظام بشار اسد جدا شده و سوریه را ترک کرده است. حالا روزنامه گاردین در شماره روز دوشنبه نوشته است که این خبر تایید شده. گاردین می نویسد که بنابر اطلاعات رسیده به این روزنامه، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا به جهاد مقدسی برای فرار از سوریه کمک کردند و وی اکنون با مقامات اطلاعاتی آمریکا همکاری دارد. به نوشته گاردین، وزارت خارجه آمریکا هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده و سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA نیز تمایلی به گفتگو در این مورد نشان نمی‌دهد. پس از جدایی ریاض حجاب، نخست وزیر پیشین سوریه که در ماه اوت با خانواده خود به اردن گریخت، جهاد مقدسی بلندپایه‌ترین عضو رژیم بشار اسد به شمار می‌آید که از این رژیم جدا شده است. به نوشته گاردین، جهاد مقدسی با وجودی که در حلقه نزدیکان به رئیس جمهوری سوریه محسوب نمی‌شد، اما نقشی کلیدی در تنظیم و رساندن پیام‌های حساس دولت به رسانه‌ها و دیگر نهادها داشت و اطلاعات زیادی درباره امور داخلی نظام سوریه دارد. مقدسی قبل از ناپدید شدن چندی به ندرت در مقابل دوربین رسانه ها حاضر می شد و در پیان شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان در خبری فوری اعلام کرد جهاد مقدسی سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه به دلیل سخنانی که خارج از مواضع رسمی اظهار داشته است از سمت خود برکنار شد. مقام های سوری اما این اخبار را تکذیب کردند و گفتند که وی 3 ماه مرخصی کاری گرفته است. به نوشته گزارش تازه گاردین، جزئیات سفر مقدسی به آمریکا هنوز مشخص نیست. به نوشته این روزنامه، مقام های اطلاعاتی آمریکا پیش از این به اطلاعات حلقه درونی رژیم سوریه دسترسی نداشتند، اما در ماه‌های اخیر در جلساتی که با چند مقام جدا شده از این رژیم از جمله جنرال مناف تلاس رئیس گارد ریاست جمهوری سوریه، ریاض حجاب نخست وزیر پیشین و اکنون هم جهاد مقدسی داشتند، موفق شدند تصویری مهم از سازوکار درونی این رژیم به دست آورند که در تصمیم گیری های غرب در قبال رژیم بشار اسد حائز اهمیت است.
درباره آخرین اخبار مربوط به سوریه میتونید خبرها رو از طریق توییتر رادیو فردا دنبال کنید. کافیه در توییتر اسم رادیو فردا رو تایپ کنید و همراهی کنید مشخصات رادیو فردا رو تا بتونید این خبرها رو هر چند دقیقه یک بار دریافت کنید. اما در ایران و موضوع غیر سیاسی، 5 سال پیش در چنین روزی بود که تئاتر ایران یکی از نمایشنامه‌نویسان برجسته خودش رو از دست داد. اکبر رادی در 5 دی ماه سال 86 به خاطر بیماری سرطان خون در 68 سالگی درگذشت. از اکبر رادی بیشتر می‌شنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
آنچه مسلمه قشرهای جدید جوان دانشجویان الان این اواخر خیلی نزدیک شدن به رشته تئاتر.
اکبر رادی آفریننده نمایشنامه های مرگ در پاییز، روزنه آبی، آهسته با گل سرخ، باغ شبنمای ما، لبخند با شکوه آقای گیل و بیش از 20 اثر دیگر ضمن نمایشنامه نویسی به تدریس در دانشگاه ها و مدارس عالی هم سرگرم بود. رادی اگرچه در سال 73 خورشیدی در 55 سالگی بازنشسته شد، با این حال اما با دانشجویان و نمایشنامه نویسان جوان نشست و برخاست داشت و در حوزه تخصصی خود به آنها یاری می رساند. تماشای صحنه تئاتر اکبر رادی را کمتر راضی و خوشنود می ساخت و همواره مخاطبان خود را به خواندن نمایشنامه فرا می خواند. رادی 8 سال پیش از مرگ در یک سخنرانی در آلمان هم گفت ماندگاری نمایشنامه های برجسته جهانی نه به خاطر اجرای آنها، بلکه بیشتر به خاطر ساختار و گیرایی درون مایه آنها بوده. محمود کویر، نویسنده و نمایشنامه نویس ساکن لندن که با آثار اکبر رادی آشنایی دارد، در گفتگو با رادیو فردا از ویژگی کارهای رادی چنین تصویری به دست می‌دهد.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که در کار رادی مورد توجه من بوده اینه که چه در کارهای تاریخیش و چه در کارهای معاصرش ما قهرمانهاش رو بین خودمون میبینیم و حتی زبانش گویی همین امروز و در همین گوشه کنار این خیابون داره اتفاق میفته. واقعا نمایشنامه‌اش معبدی از کلماته.
اکبر رادی در آخرین سفر خود به آلمان که به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی انجام شد، در یک سخنرانی با اشاره به گرفتاری‌ها و مشکلات هنرمندان تئاتر و اهالی قلم در ایران، استقبال از هر نمایشنامه‌ای را به معنای با ارزش بودن آن ندانست و در لابلای سخنان خود کارهای سرگرم کننده نمایشی را نیز به ضرر تئاتر جدی ایران دانست.
این اکثریت تماشاگران ما هستند که اغلب نوع تئاتر فرض بفرمایید نمایش موزیکال در واقع اگر بگیم رو به عنوان تماشاگر اینها تغذیه میکنند، چنانچه هر سال این کارها میاد و بسیاری از طیف‌های تماشاگر ما رو جذب میکنه به سمت خودش. تماشاگر برای من نویسنده اصلا مطرح نی، نه اینکه تماشاگری نداشته باشه. یک تماشاگر معقول اگر فرض بفرمایید 15 ردیف است، دو ردیف هم خالی باشه، این بسیار طبیعی، کارهای جدی اغلب همینجورن. ولی من میدم کارگردان بسیار حساس به مسئله گیشه، به اینکه حتی یک دونه صندلی خالی نمونه. در نتیجه بحث ها میرفت به این سمت که کدام صحنه ممکنه برای تماشاگر جذاب نباشه یا خسته کننده باشه یا گیج کننده باشه، یعنی بخشی از تماشاگر رو ما از دست بدیم. اینها هست و من میدم تمام کارگردان ها همین احساس دارن، در مصاحبه های خودشون تاکید میکنن، مینازن به اینکه ما مثلا فرض بفرمایید اینقدر تماشاگر داشتیم رقم میدن، یا چگونه سالن ما پر بود، ما 10 روز اضافه تر گرفتیم 10 روز پر دو مرتبه رفت، یا چطور یک هفته جلو ما مثلا رزرو داشتیم. این مسئله به تئاتر ما بسیار داره لطمه میزنه، در واقع یک نوع پرنسیپ داره ایجاد میکنه برای تئاتر ما در رابطه با تعداد همین تماشاگران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
چند دقیقه دیگه میریم وارد بخش بعدی مجله شامگاهی میشیم و برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. نگاهی هم خواهیم داشت به خبرهای تازه. قبل از اون البته بریم سراغ ورزش. دور برگشت لیگ برتر فوتبال در عصر سه‌شنبه با برگزاری 6 مسابقه همزمان شروع شد. سراغ بازی‌های انجام شده میریم با همکار ورزشیمون فریبرز غریب. سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان محترم.
آقای غریب، آخرین دیدار یعنی پرسپولیس تهران و نفت آبادان به پایان رسید همین چند ثانیه پیش و در نهایت هم بازی 2-2 مساوی شد، درسته؟
بله 2-2 مساوی شد.
خب میتونید برامون یکم در مورد آخرین بازی بگیم، بعد از این بازی میریم سراغ بقیه رقابت‌ها.
بله، همونجور که شما اشاره کردی دور برگشت بازی‌ها هفته 18 امروز چند تا بازی انجام شد. در ورزشگاه آزادی تهران یه فوتبال زیبا و پرگل از آب در اومد، مخصوصا در اواخر بازی. پرسپولیس‌ها خیلی زود ابتدای بازی دقیقه 4 توسط علی کریمی و دقیقه 10 توسط محمد نوری به گل رسیدن. بعد از این دو گل اشتهاشون فروکش کرد. نفت هم با بستن درهای دفاعی نقاط ضعفش رو خوب پوشش داد، مخصوصا در نیمه دوم که تونست، به اصطلاح میگن نیمه دوم متعلق به مربیان هست، مربی صنعت نفت بهتر عمل کرد تا یحیی گل محمدی مربی پرسپولیس. در دقیقه 55 نفتی ها یه دونه گلای خوردهشون رو توسط خالقی فر تونستن پاسخ بدن. بعد از این گل سرعت بازی هم بیشتر شد، نفتی ها برای زدن گل مساوی و پرسپولیسی ها برای بیشتر کردن فاصله. اما این نفتی ها بودن که از روی یک کار ترکیبی قشنگ در دقیقه 84 یک گل مدرسه‌ای و تمرین شده زدن توسط روح الله عرب که در نهایت بازی به تساوی 2-2 انجامید. با این تساوی پرسپولیس در رده 13 جدول قرار گرفت و نفتی هم یه رده مونده به آخر 17 جدول.
آخرین دیدار رو برای ما گفتید آقای غریب، غیر از پرسپولیس و نفت آبادان چند تا بازی دیگه هم انجام شد، مثل فولاد خوزستان و داماش گیلان و سبای قم و پیکان و بقیه یه تیمار هم یه مروری داشته باشیم.
بله، امروز مهمترین نتیجه رو مثل کرمان رقم زد. توی کرمان که یکیش سپاهان صدرنشین رو برد، بعد فولاد خوزستان در اهواز با داماش 2-2 مساوی کرد. زوباهن تونست یکیچ فجرش سپاسی رو ببره. بعد از مدت‌ها زوبی‌ها به یه پیروزی با ارزش رسیدن. پیکان 1-4 مغلوب سبا شد. ملوان و گهر 1-1 کردند. راهن تیم علی دایی هم با 1 گل به نفع تهران باخت.
به طور کلی جدول الان در چه وضعیتی قرار داره آقای غریب؟
وضعیت جدول اینگونه هست که البته من اینو فراموش کردم میگم، فردا 2 تا بازی باقی مانده است. هفته 18 هم در برنامه است. سایپا میزبان تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران هم میره بندرعباس با آلومینیوم هرمزگان میزنه که اگر حتی یه مساوی هم بگیره میتونه بیا صدر جدول. سپاهانی الان 31 امتیازی ان، اول جدولن علارغم باخت امشبشون. استقلالی هم 31 امتیاز دارن، یه بازی کمتر ردی دومن. فولاد و ملوان سوم و چهارمن که 30 امتیازی ان. راهن تیم علی دایی پنجمه با 29 امتیاز و تیم آخر جدول هم گهر دروده و بعدش هم صنعت نفت آبادان.
مرسی فرورز غریب، همکار ورزشی ما، در مورد آخرین بازی های هفته 18 لیگ برتر فوتبال شنیدید. همراه رادیو فردا بمونید تا سری بزنیم به خبرها.
رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ما همچنان با شما هستیم از رادیو فردا در ساعت 7:30 شب تهران. امیدوارم هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید و مثل بقیه سه‌شنبه شب‌ها بخش دیگه از برنامه صدای شما، صدای فردا رو بشنوید. برنامه امشب صدای شما یه مقداری ویژه هست. در مورد ویژه بودنش بیشتر براتون توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید با جمشید زند. سلام به شما.
سلام به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. اعضای شورای همکاری خلیج فارس در پایان نشست دو روزه خود خواستار پایان آنچه که دخالت ایران در امور کشورهای این حوزه خواندند شدند. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای بحرین، قطر، کویت، امارات متحده عربی، عربستان سعودی و عمان است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 6 کشور همچنین در بیانیه پایانی خود گفتند که به ایران اعتماد ندارند. وزارت کشور افغانستان اعلام کرد پلیس زنی که روز دوشنبه در کابل به سوی یکی از مشاوران آمریکایی پلیس افغانستان آتش گشود و او را کشت ایرانی است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان در جمع خبرنگاران گفت این زن که به نام نرگس از او یاد شده 10 سال پیش پس از ازدواج با یک مرد افغان به صورت جعلی مدارک افغانی گرفته و 5 سال پیش به پلیس پیوسته است. انگیزه اقدام این زن که مادر 4 فرزند است هنوز روشن نیست. مدیر کل پدافند غیرعامل استان هرمزگان از خونسرد شدن یک حمله سایبری به شرکت توانیر بندرعباس و برخی واحدهای صنعتی در ایران در ماه‌های اخیر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر اخوان گفته است که این حملات با ویروس‌هایی چون استاکسنت انجام شده و به برخی از صنایع تولیدی هرمزگان نیز نفوذ کرده بود که جلوی پیشرفت آن گرفته شده است. پیشتر در ماه‌های گذشته صنعت نفت ایران مورد حملات سایبری قرار گرفت و در حمله دیگر سرعت اینترنت به شدت کاهش یافت. دادستان کل ایران در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد از او خواست اسامی 300 نفری را که می‌گوید 60% دارایی‌های کشور را بلوکه کرده و پس نمی‌دهند برای پیگیری در اختیار دادستانی کل کشور بگذارد. غلام حسین محسنی اژه‌ای در این نامه به یکی از مصاحبه‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد اشاره کرده و گفته است که پیشتر نیز خواستار ارائه اسامی این افراد شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه گفته بود که مشکل مالی ایران موافقات بانکی است و افسوده بود که 300 نفر 60% از پولهای کشور را گرفتند و پس نمی‌دهند. در جلسه غیرعلنی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی برخی نمایندگان به تصمیمات اقتصادی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، احمد توکلی نماینده طیف اصولگرا در این باره خواستار نوشتن نامه‌ای توسط مجلس به رهبر جمهوری اسلامی شده است. همچنین محمد رضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس نیز گفته است در صورت اجرای شدن مرحله تازه هدفمندی یارانه‌ها قیمت نان به 15,000 تومان خواهد رسید. آزاده؟
متشکرم. جمشید زند بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. اما صدای شما صدای فردا این هفته ما مختص 10 سالگی رادیو فردا هست. سوالات و انتقادات شما تو این برنامه مطرح میشه و همکارانم همینطور تعداد زیادی از پیام‌های تلفنی شما رو پخش میکنن. این هفته هم این برنامه رو باید با حامد پارسی و آزاده توکلی بشنوید. هر جای که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام، در برنامه دیگه از سری صدای شما صدای فردا، من حامد پارسی به همراه همکارم آزاده توکلی با شما همراه هستیم.
سه‌شنبه گذشته رادیو فردا 10 ساله شد و این هفته در غیاب ژان پاکزاد، تهیه کننده همیشگی صدای شما صدای فردا، به 10 سالگی رادیو فردا میپردازیم.
در این برنامه آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا مهمان ماست و به پرسش‌های ما و شما پاسخ خواهد داد.
البته حامد، در این برنامه سعی می‌کنیم که بیشتر صدای شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا و همینطور برنامه صدای شما صدای فردا رو پخش کنیم. شنوندگانی که در طول یک هفته گذشته با ما تماس گرفتن و نظرشون رو در مورد 10 سالگی رادیو فردا با ما در میون گذاشتن.
سلام، از اصفهان هستم.
از ابوظبی،
مدرستان گلستان.
از کرمانشاه،
از بوشهر،
از تهران،
از یکسران،
از ژاپن،
از کره جنوبی،
از بارجان،
از کراچی برنامه شما رو گوش میدم.
از آلمان
هم دارم باهاتون تماس میگیرم.
میخواستم تولد 10 سالگی رادیو فردا رو تبریک بگم. رادیوی همیشگی خونه تمام ایرانی ها.
رادیو فردا تنها یار همیشگی اشایر در شبهای سرد ییلاق. همیشه باهاتیم. تولدت مبارک.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
خب، آرمان مصطفی مدیر رادیو فردا همراه هستیم و از 10 سالگی رادیو فردا میگیم. آقای مصطفی، من هر وقت که به اتاق شما سر میزنم یه چیزی توجه همو جلب میکنه، یه نقشه از ایران که روی اون پونس‌ها و پین‌های قرمز رنگ مختلفی نصب شده. میخواین درباره این نقشه اول توضیح بدید؟
اگر اجازه بدید پیش از این که به نقشه برسیم، من تشکر کنم از همه شنوندگان عزیز و مهربان رادیو فردا. به مناسبت 10مین سالگرد تأسیس رادیو فردا، ما صدها پیام تلفنی، صدها ایمیل، صدها اسمس از شنوندگان رادیو فردا در سراسر ایران و نقاط مختلف جهان دریافت کردیم که با بزرگواری هرچه تمامتر ما رو مورد لطف و مرحمت خودشون قرار دادن و تبریک گفتن این سالگرد رو. تعدادی از این پیام ها رو تا جایی که برنامه های رادیو امکان میداد پخش کردیم. تعدادی رو فیسبوک بود، تعدادی روی وبسایت رادیو فردا بود. اگر همه این پیام ها رو نتونستیم منعکس کنیم یا امکان پاسخ دادن به اینها نبود، من همینجا از همه این شنوندگان عزیز و بزرگوار سپاسگزاری میکنم. اما در مورد نقشه، در این نقشه تعداد اس ام اس هایی رو که ما از نقاط مختلف ایران در طول 1 ماه دریافت کردیم که در اون درباره برنامه‌های رادیو فردا اظهار نظر شده بود، نه اینکه فقط گفته باشن صداتون اینجا نمیرسه یا پارازیت زیاده. وقتی که اظهار نظر میکنه شنونده، معنیش نیست که برنامه رو شنیده، پس مشکلی برای دریافت برنامه نداشت. اس ام اس هایی که درش صریحا قید شده جایی که این شنونده این اس ام اس رو میفرسته کجاست، این نکات رو من یک دونه پینس روی نقشه نصب کردم. تقریبا همه جای ایران روش پینس سرخ رنگ خورده، از آذربایجان تا بلوچستان، از خراسان تا خوزستان. این نشون میده که پوشش ما علارغم پارازیتی که روی برنامه‌های ما پخش میشه، علارغم مشکلاتی که دریافت صدا روی موج کوتاه داره و بسیاری از اتومبیل‌ها دیگه گیرنده موج کوتاه ندارن، با همه این حرفا ما هنوز در 4 گوشه ایران شنونده داریم.
خیلی وقت دارم سعی میکنم شمارتون رو بگیرم.
اولین بار به رسانه داخلی یا خارجی برمیدارم.
رادیوی من
و رادیوی ما ایرانیان.
تولد رادیو فردا رو از صمیم قلب یک از شنونده‌های 10 ساله شما هستم.
امیدواریم همچین رادیویی رو هم در ایران داشته باشیم. دوست دارم.
10 ساله که رادیو فردا میهمان خانه های شماست. در میان بودن شنوندگانی که با تماس با رادیو فردا برای ما آرزوی 100 سالگی و 1000 سالگی کردند.
البته تعداد زیادی از شنوندگان هم بودن که آرزو می کردن رادیو فردا بتونه به زودی از داخل ایران صدای خودش رو به گوش ایرانی ها برسونه.
در بخش دیگه از گفتگویی که با آرمان مصطفی داشتیم از اون پرسیدیم که به عنوان مدیر رادیو فردا چه چشم‌اندازی رو برای این رسانه تصور میکنه.
رادیو فردا اصلا برای چی تأسیس شده؟ رادیو فردا برای این به وجود آمده که در برابر سانسور و اختناق حاکم بر فضای رسانه ایران بتونه خبرها و تحلیلها، گزارشها رو خارج از سانسور آزادانه به اطلاع مردم ایران برسونه. آرزوی من چیه؟ خیلی ساده است. برقراری دموکراسی و آزادی و لغو سانسور در ایران. آرزوی من اینه که هر چه زودتر در خود ایران سانسور نباشه، همه رسانه‌ها آزاد باشن، رادیو، تلویزیون، مطبوعات. در اون صورت نیازی به وجود رادیو فردا و رادیو فرداها نخواهد بود.
صدای شما صدای فرداست.
حامد، تعدادی از نظراتی که در هفته گذشته به دست ما رسید به کیفیت و محتوای برنامه‌های ما اختصاص داشت.
بله، در این میون بودند شنوندگانی که از کیفیت و محتوای برنامه‌های ما ابراز رضایت کرده بودند و بودند کسانی که از محتوای برنامه‌ها انتقاد داشتند. این موضوع رو هم در گفتگو با مدیر رادیو فردا در میون گذاشتیم.
خب اگر موافقی پیش از شنیدن این بخش از صحبت‌های آقای مصطفی به تعدادی از این نظرات گوش بدیم.
تمام خبرهای درست و دقیق و حقیقی رو ما فقط از این رادیو فردا گوش بدیم.
رادیوی شما، ببینین، یه رادیوی خیلی قشری و سطحی و عوامانه‌ایه. اصلا کاری به مسائل زیربنایی جامعه نداریم. داریم از دلی و ناراحتی مردم با عظمت سوء استفاده میکنیم.
باید بگم که بهترین و منطقی ترین و واقع‌گراترین و راستگوی ترین و آزادی خواه ترین رادیو فارسی زمان در دنیا رادیو فرداست.
تبریک میگم سال جدید تولدتون رو. ولی تو این 10 سال فکر کنم 90% خبراتون دروغ بوده در مورد ایران.
رادیو فردای عزیز، شما رسانه های آزاد، وجدان ملت هستید.
خب تعدادی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو شنیدید که درباره محتوای رادیو فردا ابراز نظر کرده بودند.
پیش از هر چیز من از هر دو گروه این شنوندگان سپاسگزاری میکنم، هم اونهایی که ما رو مشمول لطفشون قرار دادند و هم اونهایی که از ما انتقاد کردند. من از هر دو گروه سپاسگزارم. اما برای بهبود برنامه‌ها، ای کاش اون کسانی که انتقاد کردند، مثلا این شنونده‌ای که گفتن برنامه‌هاتون سطحیه و به عمق مسائل نمیره، یک نمونه هم ذکر میکردند. حالا که اینقدر لطف دارن و این انتقاد رو با ما در میون گذاشتن، ما رو یه قدری بیشتر راهنمایی هم میکردند. البته در مورد اون شنونده‌ای که گفتن 90% خبرهاتون دروغه، اون من قضاوتشو میذارم به عهده بقیه شنوندگان که این سالها رادیو فردا رو گوش میکنند. اونها بهتر میدونن که خبرهای ما راست یا دروغه.
موضوع دیگری که در کامنت ها به ویژه در کامنت هایی که در وبسایت و فیسبوک قرار گرفته بود من میدیدم این هست که شمار قابل توجهی گفته بودند از زمان اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران این رسانه رو به عنوان رسانه اصلی خودشون انتخاب کرده بودند. بعد از اون اتفاقات چه تغییری در محتوا یا شکل برنامه‌های رادیو فردا رخ داد که احیاناً این دسته از مخاطبان رو جذب خودش کرد؟
البته این قابل انکار نیست که در زمانی که اعتراض‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری 1388 در ایران رخ داد، رادیو فردا تنها رسانه‌ای بود که 24 ساعت همه خبرها رو پوشش می‌داد و به اطلاع مردم می‌رسوند. البته رسانه‌های دیگر فارسی زبان در خارج از کشور هم بودند، ولی هیچ کدومشون 24 ساعته نبودند. طبیعی است که در اون شرایط وقتی 24 ساعت رو 24 ساعت مردم می‌تونستن آخرین خبرها رو از رادیو فردا بشنوند، یک وفادارتر شدند و بعد هم با ما موندند. اما واقعیت اینه که ما کار به خصوصی نکردیم. خود شما میدونید که ما برنامه‌های خبریمون همون مقداری است که بود، مقدورات و محدودیت هامون هم تغییر آنچنانی نکرده. انهایه یک ملاحظه رو اینجا میشه مطرح کرد و اون این است که فضای رسانه‌ای داخل ایران که قبلا هم چندان باز نبود، بعد از انتخابات 1388 بسته تر شده و شاید بشود گفت که هرچه شدت اختناق و سانسور در ایران بیشتر میشه، توجه مردم به رسانه‌های بیرون از ایران از جمله رادیو فردا بیشتر میشه.
در این 10 سال شما دوستانی پیدا کردید و دشمنانی.
انشالله 10 سال دیگه هم رادیوتون برپا باشه.
میگم چقدر رادیو فردا علاقه دارم، امیدوارم همیشه من
واقعاً همیشه رادیو شما همراه من و خانواده‌ام بوده. متشکرم.
رادیو فردا شروع میشه و شبم با رادیو فردا تموم میشه.
در پایان برنامه این هفته صدای شما، صدای فردا هستیم.
ناگفته پیداست که در این هفته تماس‌های تلفنی، ایمیل‌ها و پیامک‌های خیلی زیادی از شما دریافت کرده بودیم که در این برنامه مجال پخش همه اونها نبود.
با ما می توانید از طریق تلفن، پیامک یا ایمیل در ارتباط باشید.
شماره پیامگیر رادیو فردا 20 42 02 21 12 21 12.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2079 26 01 15 730
و ایمیل info@radiofarda.com.
به رادیو فردا گوش میکنید.